In the middle of nowhere, there was a garrison where love was in chain and hatred unleashed, where traitors were welcomed and cowards ruled. For about 3 decades, no one knew what was going on in the Ashraf garrison. The garrison was built to kill hopes and ruin lives. It's a glimpse into once one of the most secret places in the world. The Last Garrison.
Ashraf Garrison was not just a site for the Mujahideen-e-Khalq organization, known as the MKO. Rather, it was an objective per se. The military complex, which is located in Iraq's Diyala province, was an isolated area to disseminate the organization's ideology and unveil its strategy of armed combat. It was a present from Saddam Hussein for the MKO's leader Masoud Rajavi. After the fall of the dictator, the garrison was evicted by the Iraqi government. Some of Ashraf's residents fled the organization, and the remaining members were temporarily relocated in a transit camp. The MKO started its armed combat 2 years after the establishment of the Islamic Republic in Iran. This strategy left behind more than 12,000 victims. When Iraq's dictator Saddam Hussein was in power, the terrorist acts of Mujahideen were mainly devised, baked up, and organized by Ashraf Garrison. Saddam Hussein was the main supporter of Mujahideen during turbulent years of Iraq's war against Iran. In order to achieve his objectives, the MKO leader Masoud Rajavi officially handed over control of all forces under his hegemony to Saddam Hussein in 1985. The MKO was fully supported by Saddam in his activities, including spying on Iran and using mortar attacks in the Iranian cities. It eventually made Rajavi forces to Saddam's private army. A large camp with an area of 51 square kilometers rested 80 kilometers from the Iraqi capital Baghdad, named after Masoud Rajavi's ex-wife, Ashraf. The garrison was among tens of sites offered to Rajavi by Saddam.
این قسمت رو بهش میگفتن ستاد ارتش. حالا کلمش خنده‌داره، ولی خب تو خود کمپ اشرف این مجموعه که مجموعه 5 اتاقه هستش متعلق به رئیس ستاد ارتش بود. سازمان کلا میگم 2 بخش نظامی داشت و 2 بخش ستادی. بخش ستاده که کارهای پشتیبانی، کارهای اداری، آماد و ترابری، ارتباطی، پرسنلی را انجام می دادن، یک مسئول داشت که به اون رئیس ستاد ارتش می کنن که مجموعاً 10 الی 12 ستاد و بعداً به شاخه تبدیل شد، این مجموعه را شامل می شد. محدود نفراتی از اعضای سازمان اجازه داشتن که به این مقعد تردد کنن. تعدادی از اعضای شورای رهبری و مسئولین بالای سازمان که محل نشستشون بود، محل برگزاری جلسات سری و تصمیم گیری ها و هر چیزی در اینجا انجام شد. از بعد از جنگ، یعنی از بعد از سال 1382 شمسی، مژگان پارسایی و صدیق حسینی هم اینجا مستقر بودن که جلساتشون با فرماندهان و مسئولین برادر اینجا برگزار میکردن. یعنی افراد که میمدن اینجا حتما چه کنترل میشدن و اجازه ورود داشتن.
Rajavi had the intention of building up his fancied empire in Ashraf Garrison.
مصوبه ما الزام آوره. انتخابی هم که کردیم همینه. آیا مجاز هستید بگویید نه؟
شما میگین ابلاغ میکنیم و الزام آوره. من تنها جوابی که میتونم بدم اینه که بازم تقاضا میکنم که این دستور رو صادر نکنیم.
پس اینطور که من فهمیدم، شما به خواسته ما، حالا هر عنوان خودتون میخواین روش بذارید، نه نمیگویید،
چون دستور
رو دان رو میپذیرید.
به طور متوسط در توی شهر حساب میکردیم، 10 تا باید میخوردیم تا یکی میزدیم.
To experience his miniature size empire, he equipped the garrison with some facilities such as meeting menus, military classes, prisons, cemeteries, hospitals and sports clubs.
میشه گفت تقریبا یک کاخ و یک مقر محکم و دژی که فقط یکی از مقرهای مسعود رجوی و مریم رجوی محسوب میشه. تو خود عراق هم فکر نمی‌کنم یه جای سرسبز اینطوری پیدا کنیم. اینجا باغ‌ها و باغچه‌های متعددی هستن که خیلی از این شیک‌تر و سرسبزتر بودش. الان تقریبا خب میشه گفت یک ساله به اینجا هیچ رسیدگی انجام نشده.
Rajavi had never thought that the camp would be the last residence for him and his forces.
هر مجاهدی خون و نفسش متعلق به رهبریه. خونش متعلق به مسعود رجویه، نفسش متعلق به مریم رجویه. یعنی اینکه ما هر وقت خواستیم اجازه بدیم، دستور بدیم، تمامی افراد میتونن خودشون رو بایست قربانی کنن. و نفس به معنی این بود که تمامی افراد موظفن لحظه به لحظه روزانه و لحظات خودشون رو گزارش کنن و فاصله بین خودشون و رهبری نبینن. این یکی از قوانین پایه بحث ایدئولوژیک بود.
تو این دستگاه ایدئولوژیک ما اومدیم میگیم که ببین اصلا همه هنرمون اینه، فرد توان تغییر داره. هنر قضیه اینجاست، چگونه از طریق وصل به این.
دیگه توی تشکیلات دیگه نمیشد تکون خورد. وحشت واقعا ما دیدم اول چمچم میگن ایران رجوی، رجوی ایران، درود بر رجوی، شخص پرستی، شخصیت پرستی که اصلا برخلاف مرام و اصول سازمان بود. حزب، حزب سیاسی، انتخابات میشه، رهبر حزب مسئول حزب عوض میشه، تغییر میکنه. ما دیدیم نه، اینا اصلا میخوان و یک نفر فقط حاکم بشه برای ما دام العمر. اصلا چمچم این حس می کردیم و ولی خب بیرون رفتن نمی زاشتن بتونیم بیرون بریم. از حساری تشکیلاتی که دیگه اونجا فجر رو تشکیلاتی ایجاد کرده بودن، حتی مخالفت درونی هم دیگه باید به همدیگه می گفتیم یا شک می کردیم.
In the training courses, the MKO members are taught that they have to sacrifice themselves for their ideological leader. The isolated Ashraf garrison was a haven for such trainings.
منی که اینجا نشستم نمیتونم یه قدمیمو بپذیرم، ایمان داشته باشم، باش رابطه برقرار کنم. چجوری میخوام مدعی باشم که با اونی که نمیبینمش، از جنس من نیست، رابطه برقرار کنم؟ چجوری؟
از 24 هر روز که میای اینجا هر روز باید یه ساعت بشینی بنویسی که از دیشب تا الان چه از ذهنت گذشته، باید من بدی چه این برنامه کارهای ما غلطه، این برنامه فلان، بعد فاصی اونم نه اینجا نظرتی بدی مثلا اونم قبول کنه ببینیم شما چه نظراتی دارین راجع به کار. خب هر کسی میشینه مینویسه، آقا پیشنهاداش مینویسه، نظراتش مینویسه، میده، خب قبول میکنه یا رد میکنه. نه، برای اینکه این نظرات افکار مخالفی که از ذهنت گذشته باید بنویسی بدی، بعد از خودت در همون لحظه هم انتقاد کنی که من غلط میکردم، این فکر را میکردم، این فکر ناشی از این بوده و فکر درستم باید بنویسی، این فکر درست اینه، من یه لحظه افتادم به این فکر، بعد این تا بعد تازه نوبت دیگران هم برسه که به تو فوش بدن، انتقاد کنن به تو، چرا اینجور فکر را از ذهنت گذشته.
After the collapse of Saddam Hussein, the families who thought their children had fallen into the trap of Rajavi's sectarian ideology took the opportunity to go to Baghdad and be informed of the status of their children after several years. While the families were calling for the release of their captives behind the walls of Ashraf, they were faced with the harsh and unexpected reaction from Mujahideen, who machine gunned them and called them traitors. This action proved to the families that their children had been brainwashed into thinking according to the MKO's sectarian ideology. Resistance from the families helped 400 members of Mujahideen escape and rejoin their relatives by jumping over the barbed wires that surrounded the garrison.
فرار کنیم چه پستا انواع ویزاها گذاشته بودن، پست گذاشته بودن، رفت آمدار جلوشون گرفته بودن. یه بارم من فرار کردم، اومدم وسط راه گرفتن، دستگیرم کردن، برگردوندن.
A decade after the collapse of Iraq's Ba'ath Party, Ashraf Garrison was evicted upon the order of the new administration. Subsequently, in September 2013, the camp's last occupants were relocated in a transit site before leaving Iraq.
از نظر من همین که اشرف به پایان رسید، خب خودش خیلی جای خوشبختیه. دیگه افسوس این که ما 24 سال، من 24 سال از عمرم از دست دادم یا بقیه دوستامو دیگه واقعا نمیخوام.
Now the last garrison of the MKO has changed into an abandoned place which is frequented by more than 2000 people who had been previously caught in the trap of Mujahideen's ideology. They tell their stories with the aim of healing the wounds inflicted on their bodies and souls.
در این قسمت دو تا ساختمان مرکزیه کمپ اشرف وجود داشت، که ساختمان پرسنلی بود که سمت چپ و ساختمان سمت راست که مقر ستاد آموزش ایدئولوژیک بود، که یکی از کارهایی که دنبال میکرد در کل کمپ اشرف افراد مجبور میکردن که بعد از اینکه نشست بود یا جلسات سخنرانی بود، مجدداً در طی چندین جلسه دوباره این سخنرانی و بحث ها رو تکرار میکردن و افراد مجبور بودن مستمرن تقریبا میشه که بعد از ظهرها رو در جلسات و آموزش های تکراری بگذرونن. سالی 3-4 بار عکسای رجوی رو به ما میدادن، مجبور هر کس به اجبار بایستی چندین عکس از عکس مریم مسعود رجوی رو روی میزاشون روی دفاترشون میذاشتن. اگه میگفتن هر کس یک آلبوم از عکس مسعود و مریم رجوی رو بایستی به اجبار میداشتن، دریغ از اینکه یک دونه عکس توی 25 سال بتونن از خودشون بگیرن. صدها هزار دلار پول سازمان فقط صرف چاپ اینا میشد، ولی اگه افراد درخواست میدن یه جفت کفش ورزشی لباس بهشون بدن چند ماه طول میکشید که یه یک وسیله امکاناتی در اختیار افراد بذارم. دست چکه دیگه.
مطلق اینجا ممنوع بود که بیایم. هیچ کسی رو راه نمیدادن به جز فدایی خود مسعود رجبی. اینجا کسی اصلا نمیدونست که اینجا چی میگذره، به جز نفرات مثل مژگان پارسایی و اونایی که در واقع محرم خودش بودن، در واقع زنای دومش بودن اینجا، به جز اونا و یه تعداد فدایی خودش، کسی دیگه مطلق اگه دیده باشی موقع اومدن یه در ورودی داشت، یعنی اون در ورودی دیگه از اون به این ور هیچ کس خبر نداشت. ما میدونستیم دور اینجا رو خاکریز زده، یه خاکریز 6 متری زده که این تو دیده نشه از بیرون، از کنارش رد میشدیم میدونستیم اینجا 49 و این جای مخفیگاه هست، یه چیزی قایم کردن اینجا، ولی نمیدونستیم که اینجا خود این رجوی به اصطلاح این کارا رو کرده. کنجکاو بودیم که ببینیم اینجا چی کار میکنه این، ولی واقعیتش این الان فضایی که اینجا میبینیم هیچ کدوم از آدمای خودش ندیدن اینجا رو، به جز تعداد اندکی.
A safe hideout tens of meters underground was to secure the MKO leader and people close to him. This is while even the heads of the garrison had no information on this hiding place before the eviction.
تقریبا سه دور پله میخوره تو زیر زمین. سیستمش هم برقیه دیگه، با برق باز و بسته میشه. قطر دیوارش تقریبا 80 سانت تا 1 متره. بعد اون در اولش بود، این در دومشه، همه‌شون هم برقی، همش هم عایق بندی ضد بمب شیمیایی. این در سومشه، یعنی تو این دمت جا 8 تا در زده که حتی اگه ذره ای مواد شیمیایی هم بخواد داخل بشه نمیتونه.
To prevent possible harm to the MKO leader, the equipments of the hideout were made resistant to severe vibrations. This is the room in which oxygen capsules that make life possible in the underground hideout are kept.
این محل خروج اضطراریشه، یه دونه از محلهای خروج اضطراریش اینه. از اینجا میای، اینجا به دلیل همین مدتی که نبودن این راه رو آب گرفته، ولی در نهایت از اینجا خارج میشه. اینجا هم دیگه از بیرون برق استفاده نمی کرده. دو تا جنراتور 509 آکپند رو گذاشته برای همین این یک ساختمون. اون موقع زمان صدام اینجا رو درست کرد دیگه، یعنی قبل از جنگ کویت. هیچ کدوم از نیروهای خودش تو این سیستم شرکت نداشته. حتی زمانی که اینجا رو می ساختن جاده هایی که به اینجا منتهی می شد رو بستن که کسی اینور تردد نکنه که کنجکاو بشه، یعنی ما از این سم نمی اومدیم. ولی وقتی که تو اون اتوبان میرفتیم یا میرفتیم جلوی در این پادگان اشرف، ماشین های شرکت رو میدیدیم که بتون میارن، مساله ساختمانی میارن، بعد سیستم های تهویه میارن، اینا رو میدیدیم ولی نمیفهمیدیم که این چه کار داره میکنه.
The heads of the sects don't trust their members, no matter how much trained or obedient they are. This is why Rajavi's hideout in Iraq was built by African workers who were regularly changed to have the least information.
یعنی اگه بمب بخوره اول باید از این رد بشه، بعد از این مجموعه رد بشه، مجموعه سمتری پایین، بعد تازه میرسه به سقف اصلی که خود اون رجوی مخفی بوده.
ما اصلا نمیخواستیم بیرون چی خبره، میخواستیم ما ببینیم آقا این همه اینترنت، مطبوعات، دنیا، ارتباطات میفهمیدیم، تو فیلم ها اینا میدیدیم، موبایل، اینترنت اینا ایجاد شده، ما از هیچ جای دنیا خبر نداریم، از هیچ ارتباطی نداریم با خانواده، با اصلا نمیدونیم خانواده اون مردن، زندن، 20 سال، 30 سال نمیتونستیم تو این جهنم بمونیم. همیشه در تلاش بودیم برای خروج، ولی حسارهای تشکیلاتی و کنترل شدید و سرکوب شدید. تا دو نفر با هم صحبت نمیتونستم کنم، صحبت میکردیم گفت چی صحبت میکردیم، باید میری بنویسه با جوی بکنی چی صحبت میکردیم.
اینجا الان ورودی FM9ه. اینجا باید یه سرشی پیاده بریم، باید یه سرشی با ماشین سواشی بریم آشپزخونه و سالن غذاخوری بهتون نشون بدم. این محلش در واقع قسمت آدمایی که میخواستم وارد بشن خارج بشن که بایستی از اینجا ویزا میدادن، ویزا امضا شده فرمانده میشد که از اینجا خارج میشد. این دوتا آسایشگاه ها اینجا، این و این، 150 تا برادر مستقر بود. اینجا قسمت عبدالخونه. این محل عبدالخونه 150 نفر بوده.
یعنی جای تقریبا
10 متری. 10 متر نمیشه. اینجا محل خیاطخونه بوده. خیاطخونه اینجا دیگه. اینجا 27 نفر، اونجا هم 27 نفر زندگی میکردن، فقط میخوابیدن. این ورودی محل سالن غذاخوری به اضافه سالن نشست عمومی همین افم بوده. اینجا محل سرو غذا بوده، محل سرو غذای نیروهای پایین نیاکون و محل سرو که دیروز دیدیم. اینجا قسمت ظرفشویی اخیراً درست کرده بودن تقریبا بعد از جنگ. فرقش رو نگاه کنید، این یک شهر بسیار، مثلا میخوام یک بغداد این آب میده، شهر بغداد تقریبا 8 میلیون آدمه. خب تصفیه آبی که اگه یه وقتی قطع بشه مسعود بی آبی نکشه. خب برای یک قسمت اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 حالا 13 تا فقط جلوی چشمونه. این ورودی این ویلایی که در ابتدای ساختمان رجبیه، این ابتدای ویلای که انتهای در واقع ساختمان اصلی مسعود و مریم رجبیه. این ویلای دیگه ساخته شده که الان براتون توضیح میدم. اینو درب ورودی خاص مسعود رجبی بود به این سالن بزرگی. اینجا هم که محل استقش بوده، وقتی دیگه اشرف چیز کرده بودن داشتن تخلیه میکردن که این خاک کردن پر کرد.
سری شهدا رو مثلا کشته‌های خودش رو میآورد جلو چش ما.
مسعود رجبی، مریم رجبی، شما خون شهدا رو واقعا جلوی چشتون داشتید؟ یه همون اینجا ساختین؟ واقعا جلوی چششون بود این خون شهدا؟ اگه مسعود مریم اشک تمثار میریختن تو نشست عمومی، اشک تمثار میریختن برای ماها، برای این جمعی که تو اون سالن نشسته بودن. آقا اینا ما اصلا شهدامون الان حیفه که ما داریم نفس میکشیم. غذا مریم رجوعی میگو غذا بر ما حرامه که ما بخوریم اگر نخواهیم انتخاب اونا لگه. اگر غذایی داریم میخواییم تصمیم گرفتیم، سوگنگ خوردیم که انتخاب اونا رو بگیریم. مثلا این همه شعاری سرنگونی این میداد، برای چی میداد؟ واقعا ما فکر کنم تنها کسی که ایمان به سرنگونی نداشت خودش بود. چون این همه ساختمان تو اینجا ساختی برای عبدالله خدا ساختی دیگه، میخواستی اینجا عمرتو تموم کنی. فقط این حرف سرنگونی منگونی الان من به عنوان نظر خودمه، 27 سال تو این مناسباتش بود، این بوده که اما این میخواست آدمان سرنگونی منگونی حرفایی که میزد کشک بود، میخواست آدمان حفظ کنه برای خودش. 27 سال مرا اینجا، سر مرا اینجا از ترس و لرز مرا اینجا نگاه داشتن. 27 سال بود من توی همین جا بودم که بچه‌مو ندیدم. لعنت به اینا باد، لعنت به این مسعود مریم رضوی باد.
The uncertain fate of the Mujahideen Khalq organization could be more attributed to its internal developments rather than to external forces. The metamorphosis of a left organization to a dogmatic sect that worships weapon as the only decisive factor led Rajavi's strategy to a dead end.
اینجا دنیای امروز باید واقعا اینو به عنوان فرقه بشناسن، به عنوان با تشکیلات به رسمیت نشناسن، با اینا میرن مذاکره میکنن برای حل مسائلشون، تشکیلات لیبرتی هم دادن اختیار اینا، اختیار اینا نجمی داره افراد رو تو حصار تشکیلات فرقه ای نمیذاره برن، مگر کسی که جرأت کنه مثل ما ریسک کنه هر خطایی رو به جانش بخره اقدام کنه. اینم همه نمیتونن چه این اقدامی بکنن، این حصار تشکیلاتی رو باید این باید بردارن سازمان های بین المللی و جامعه بین المللی.
With the dismantling of their last garrison in Iraq, the MKO has to make do with their current unclear strategy till they find a new Saddam in the international arena to support them.